تو این نم نم بارون، چشام خیره به نوره، چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو میکشه آروم. چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون،
بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون، چشام خیره به نوره، چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو میکشه آسون.
چه حالی داریم امشب به یاد تو منو بارون،
منو بارون.
ساعت 8 صبح هستش، با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم در ایام الله دهه مبارک فجر به سر میبریم. تبریک عرض میکنیم این روزهای مبارک به خاطر انگیز رو. امروز 18 بهمن ماه، عنوان امروز انقلاب اسلامی، بیانیه گام دوم انقلاب، امت ولایی، تمدن نوین اسلامی هستش. امیدواریم که تمام مردم ایران صحیح، سالم، سلامت و انشالله موفق باشن. کشور ما کشوری هست که الحمدلله در حال حرکت به سمت توسعه پایدار هست. امیدواریم همه ملزومات، همه جوانب رعایت بشود برای تحقق این توسعه، انشالله با امید خدا در همه موارد. یکی از مسائلی که به توسعه پایدار نگاه کلی جامع و اثرگذار داره بحث جمعیت هستش. جمعیت پایه و اساس همه کشورها، حکومت‌ها در سرتاسر دنیا هستند. نگاه ویژه‌ای به سیاست‌های جمعیتی نشون میده که آنچه که به هر حال امروز دغدغه مسئولان ما هست، دغدغه‌ای به جا هست. می‌خوایم هم صحبت بشیم با سرکار خانم دکتر زهره الهیان، عضو محترم فراکسیون زنان مجلس. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. خدمت هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. در طرف دیگر خط سرکار خانم دکتر فرشته روح‌افزا، مشاور محترم فرهنگی اجتماعی در امور زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم حضور دارن. سلام عرض می‌کنم.
خدمتشون هم سلام عرض می‌کنم.
متشکرم خانم دکتر روح‌افزا، سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و خانم دکتر الهیان.
خیلی متشکرم.
من خانم دکتر الهیان رو میخوام سوال اول رو مطرح کنم با توجه به ضیق وقتی که دارن و حتما باید در صحن حاضر بشن. من عذرخواهی میکنم خانم دکتر، میخوایم درباره اوضاع احوال جمعیتی و سیاست هایی که حالا قرار هستش که به عنوان طرح مطرح بشه، این طرحی که بعد از طرح انشالله بودجه، لایحه بودجه قرار بود که مطرح بشه، میخوایم بفرمایید که آیا مشوق های ویژه‌ای در نظر گرفته شده که مشوق هایی باشه که به هر حال باعث یک تحرک خاص در اوضاع احوال جمعیت در فرزند آوری به ویژه بشود؟
بله، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جمعیت و حفظ ساختار جوان جمعیت یکی از موضوعات مهمی هست که اگر امروز به اون نپردازیم و تدبیری برای اون نداشته باشیم، آینده کشور دچار چالش‌های جدی خواهد بود. بدین معنا که با توجه به روند کنونی ما به سرعت به سمت سالمندی میریم و طبق پیشبینی ها تا سال 2000 تا 30 سال دیگر ما یک کشور سالمند خواهیم بود، که خب عدم جوانی جمعیت یا در واقع تمایل هرم سنی به سمت سالمندی باعث مشکلات جدی برای هر کشوری میشه، چیزی که امروز کشورهای اروپایی هم با اون دست و پنجه نرم میکنن و مشکلات عدیده‌ای دارن. اینکه ما در واقع در 30 سال آینده جمعیت مسن داشته باشیم که نیروی مولد برای چرخوندن چرخ اقتصاد و پیشرفت کشور نداشته باشیم و اون چه که تولید هم میشه صرف یک جمعیت مسنی که هزینه های بسیار بالایی رو این جمعیت مسن تحمیل میکنه بر کشور و مجموعاً در واقع مشکلات و تبعات و آثار زیادی پیری جمعیت برای ما خواهد داشت. طبق یک پیشبینی در که سازمان جهانی بهداشت یا WHO داشته، در سال 2100 جمعیت ما در یک سناریو به حدود 30 میلیون نفر خواهد رسید که از این 30 میلیون نفر 50% او سالمند هستند. این به معنای این هست که طی دهه‌های آینده ما اگر همین روند رو داشته باشیم قاعدتاً محلی از اعراب در عرصه جغرافیای سیاسی جهان نخواهیم داشت.
خانم دکتر، ما در گام دوم انقلاب که مطرح شد توسط مقام معظم رهبری، نگاه‌های خیلی جدی به این حوزه داره. این یک کار بین رشته‌ای، یک مدیریت بین رشته‌ای رو می‌طلبه که همه نهادها باید در واقع پا باشن، شریک باشن، همراه باشن. آیا این مشارکت رو در حال حاضر ما برای تحقق گام دوم می‌بینیم یا خیر؟
بله، نکته اینی که به درستی اشاره فرمودید، بحث جمعیت یک بحث حاکمیتی هست که همه دستگاه ها و با یک اراده ملی، عزم ملی و با مشارکت مردم باید در واقع برای اون فکری اندیشیده بشه. اون چه که متوجه مسئولین هست این هست که ممانع ازدواج و فرزندآوری رو از پیش روی جوانان و خانواده ها بردارند و خب مشوق‌هایی در نظر بگیرن که اولا این تعداد جوان که حالا بعضن آمارها میگه که 14 میلیون جوان در سن ازدواج هستن و فرصت ازدواج، یعنی شرایط و مقدمات ازدواج رو ندارن، بنابراین سن ازدواج بالا رفته و از طرف زوجهای جوانی که ازدواج میکنند به لحاظ فرزندآوری دچار مشکلاتی هستند که خب به هر حال به لحاظ بحثای اقتصادی، مسکن، معیشت خانواده، اشتغال، اینها باعث میشه که زوجهای جوان هم خیلی تمایلی به فرزندآوری نداشته باشند.
تکمیل صحبتتون رو بفرمایید.
به همین دلیل ما طرح جواب جمعیت رو بلافاصله بعد از شروع مجلس 11 در دستور کار قرار دادیم و در طول این مدت جلسات متعدد، ساعات متمادی روی این طرح کار شد. البته این طرح در دو مجلس قبلی هم کار شده بود و ما اون رو تکمیل کردیم و امروز تقریبا به مراحل نهایی رسیده تا بخشی از مشکلات خانواده ها رو و موانع رو در مسیر فرزندآوری بتوانیم برداریم که خانواده ها با در اختصاص دادن مشوق هایی که به اونها تعلق میگیره در حوزه مسکن، اشتغال، وام ودیعه مسکن و تسهیلاتی برای زوج های جوان دانشجو و در نظر گرفتن موضوعاتی چون سلامت مادر و کودک انشاءالله بتوانیم یک جمعیت شاداب و در واقع جوان رو برای آینده کشور رقم بزنیم. البته این بخش فقط متوجه مسئولین اجرایی هست، خود مردم هم انشاءالله کمک بیان، انجیو ها، سازمان های مردم، نهاد و در واقع بتوانیم سطح سواد سلامت رو در کشور بالا ببریم و مردم متوجه مزایای فرزندآوری باشن. انشاءالله.
متشکرم از شما سکه خانم دکتر الهیان، ممنونم که با ما همراه بودید. پیروز باشید و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدار. خانم دکتر روح‌افزا، خواهش میکنم بفرمایید. الان ما توی این کار، البته من عذرخواهی میکنم و تشکر میکنم به خاطر صبر و تحملتون، بفرمایید که کار بین رشته‌ای که باید انتظار میداشتیم از نهادهای دولتیمون آیا محقق شده یا خیر؟ ما انتظاراتمون برآورده نشده از نهادهایی که همراه بودن در تحقق گام دوم، به ویژه تو حوزه جمعیت و جوانسازی جمعیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. کارشون کار خیلی ممنونم. عرض شد که ما هنوز این طرح جوانی تصویب نشده تو مجلس.
بله بله، نه اون مساعی که منجر به این میشه که ما یک حرکتی داشته باشیم، اون نگاه های گذشته زدوده بشه، اون باورهایی که قدیم وجود داشت به اضافه الان مشکلاتی که در حوزه فرزندآوری وجود داره، این رو عرض میکنم. آیا این کار بین رشته‌ای، بین مدیریت بین بخشی وجود داره بین نهادهای مختلف به ویژه تو حوزه اجرا؟
خب اگر واقعا اینطوری بود و این کار داشت تو مراحل میرفت بگید نیازی به طرح جوانی نبود که توی مجلس تصویب بشه. مسلمن این خلاهایی توی حوزه اجرا وجود داره که باید قانون بشه و در حقیقت این مبانی که خانم دکتر فرمودن از سرای جوانان ما برداشته شده.
یکی از مسائل بله بفرمایید.
ما الان مثلا وام ازدواجمون و یا تهیه مسکن و یا اشتغال خیلی مهمه. خیلی از جوانان ما چون الان کار ندارن ازدواج میکنن. طرح اشتغال جوانان ما و چگونگی به کارگیری اینها توی زمینه های مختلف اینا هنوز کامل نشده. به هر حال هم نه وام ازدواج نه کار نه البته حالا وام ازدواج الحمدلله افزایش داده شده توی مجلس ولی بازم کافی نیست. این مسئله خیلی
من دقیقا نکاتی که میخواستم بپرسم همین بود. ما الان تو حوزه های مختلفی که اثرگذار هست روی این موضوع خود سرکارالی بهش اشاره فرمودید میخوام بپرسم که ما تو حوزه مثلا عنوان مثال اشتغال تأمین مسکن یک سری طرح تو دولت های گذشته بود که توی این وضعیت فعلی رها شد و اصلا بهش بهایی داده نشد. آیا ممکن هست همچون طرحهایی دوباره مجلس به فکر احیا باشه؟ آیا این طرحی که مجلس در صدد تهیه بود با کمک شورا تدوین شد یا اینکه خیر شورا در جریان نبوده؟
نه خیر کاملا با کمک شورا و خیلی از کارشناس های دیگر در کمیسیون فرهنگی در حقیقت مجلس طرح شد و در جزئیاتش حالا هم از اعضای شورا هم جاهایی دیگه اومدن نظر دادن و در حقیقت این طرح حمایت از خانواده است. یه طرح حمایتیه برای اینکه خانواده ها برای فرزندآوری و ازدواج بتونن یه تسهیلاتی رو داشته باشن تا با مشکلات کمتری بخوان تشکیل خانواده بدن. حالا یکی دو تاش این چیزایی که یکی مرخصی های تحصیلیه که باید داده بشه، سیاست های تشویقیه که باید به خانواده ها در حقیقت کمک بشه، اونهایی که فرزند دارن برای اینکه اگر بخوان تعداد فرزند بیشتری داشته باشن تحصیلاتی بهشون داده بشه. و در حقیقت این طرح که نوشته شده برای همینه که اون مبانی قبلی که وجود داشت برداشته بشه و یک کمک بشه به خانواده ها و تا بشه انشاءالله ما افزایش جمعیت رو ببینیم. ما الان اونطور که در حقیقت پیشبینی سایت سازمان ملل در مورد ایران بود که 30 سال آینده ما جمعیتمون به 30 میلیون نفر میرسه که گفتن خانم دکتر 15 میلیونش پیرند و 15 میلیون کودک و جوان. اون 15 میلیون کودک رو و جوان رو اگر جدا کنیم 8 میلیون نفر میمونند یا 7 میلیون میمونند که جوانند. ما حتی معرف هامون این همه منابعمون هیچ کدوم رو نمیتونه تامین کنیم. این واقعا یه خطر جدی برای آینده کشور ما و بچه ها خود جوانای ما. اگر الان خانواده ها این مشکلاتشون رفع نشه و متقاعد نشن، پنجره جمعیتی بسته بشه، دیگه ما نمیتونیم برگردیم. ما کشوری هستیم که از نظر منابع خیلی غنی داریم. یه بار حضرت آقا توی یکی از این مراسم‌های سال نو در حقیقت منابع کشور ما رو گفتن، ما نفت و گاز و نمیدونم معدن‌های مختلف و اینا واقعا کشور بسیار غنی هستیم. اگر قرار باشه که ما در حدود 7-8 میلیون آدم بمونن که بخوان تازه اون 15 میلیون پیر رو در حقیقت نگهداری کنن و اون 6-7 میلیون کودک رو، دیگه ما اصلا به هیچ چیز فراتری تو کشور ما رو روش نخواهیم رسید. این خطر یا آرم و خطر جدیه که به صدا در اومده. انشاءالله تر جوانی که تصویب بشه ما میتونیم در جهت حمایت از خانواده و قدم های جدی برداریم. در حال وقتی تر تصویب بشه بودجه داره، بودجهش داده میشه، دستگاه های موظف تقریبا تمام دستگاه ها تو این تر دیده شدن، برای همشون در حقیقت برنامه دیده شده، برای همشون تعیین تکلیف شده. حالا مثلا وزارت رفاه باید یک کاری بکنه، وزارت علوم باید کاری بکنه، وزارت آموزش و پرورش کار دیگری باید بکنه، جوانان همینطور. و بقیه وزارتخونه‌هایی که در حقیقت درگیر کارهای در حقیقت اجرایی و فرهنگی هستند، اینا هر کدوم براشون وظایف دیده شده. اگر اینها ابلاغ بشه به وزارتخونه‌های مختلف توسط دولت، دیگه انشاءالله اون موانع برداشته میشه و ما با این خطر قدم‌های اولیه‌اش رو شاید در حد برداشتن قدم‌های اولیه بتونیم این خطر رو یه مقدار ردش کنیم.
من نکته‌ای که می‌خواستم اشاره کنم، ما خیلی وقت‌ها برای طرحی که مطرح میشه باید یک پیش‌بینی وضعیت هم داشته باشیم. پیش‌بینی وضعیت از حالا طرحی که هنوز هم حتی تصویب نشده، ای بسا بتونه کمک حال ما باشه. چقدر این طرح رو با توجه به اینکه یک طرفش اجراش دولت هست، از پیش می‌دونید که می‌تونه موفق باشه یا پتانسیل موفقیت داره؟
اگر چون طرح حمایتی از خانواده هست، به نظر میاد که خب همه خانواده ها هم یعنی همه استقبال میکنن ازشون حمایتش. حالا مثلا ممبر مثال من میگم بحث مسکن، اگه مقداری به اینها چند سال اولیه زندگی جوانان مسکن داده بشه که بتونن تشکیل خانواده بدن، یا اونهایی که تعداد زیادتری بچه دارن مسکن بزرگتری بهشون داده بشه، خب خانواده ها همه استقبال میکنن.
من از این باب عرض میکنم یه وقت مثلا گم نشود در حالا به هر حال مشکلات روزمره و یومیه‌ای که دستگاه ها مبتلا بهش هستن، حالا مسائل اقتصادی هست، مسائل مختلفی هست که میتونه تحت شعاع قرار بده. از این باب عرض میکنم مثلا بانک مرکزی باید بودجه رو به وام اختصاص بده، آقا نداریم نمیشود. باید برای ساخت مسکن بشود، وزارت راه و شهر و مسکن و شهرسازی ما بفرماید که نمیشود این کار رو انجام داد.
محل تامین این بودجه ها تو تهدید شده.
بله.
که از کجا باید اینها این بودجه رو تامین کنن؟
بله.
به خاطر همین اون پیشبینی ما خیلی مثبته. اینجوری نیستش که فقط بگیم که بانک مرکزی اینقدر پول بده. محل تامین اون پول برای بانک مرکزی توی در حقیقت این طرح دیده شده و با دقت هم روش کار شده. این طرح اینقدری که من حالا در جریانش بودم که تقریبا بکنم در جریان همه مراحلش بودم.
بله.
از کارشناس‌های خیلی زیادی تو مراحل مختلف کمیسیون فرهنگی استفاده کرد. این اینقدر این طرح بالا پایین شد که هیچ گونه اگر انشاءالله تصویب بشه هیچ گونه مانعی در اون در حقیقت گذاشته نشده باشه. اینا همه بررسی شده. خیلی خوب، حالا وزارت مسکن باید خانه بسازه یا باید خونه بده یا شهرداری ها باید چیکار کنن؟ خب اونا میخوام بگم ما بودجه ندونیم، بعد تامین بودجهش دیده شده
و پیگیری هایی که حتما باید پشت قضیه باشه، یعنی اینکه ما نهاد ناظری مثل قوه مقننه داریم و به هر حال شورا هم وجود داره، میتونن نکات مختلف رو حتما رصد کنن در انجام کار. این رو هم امیدواریم که این اهتمام وجود داشته باشه از طرف مجلس، از طرف دولت آینده‌ای که مستقر خواهد شد، ان شاء الله این طرح تمام اجرا بشه و بتونیم سیاست‌های جمعیتی و جوانسازی جمعیت رو محقق کنیم. خانم دکتر رؤفا، سپاسگزاریم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
صبحتون بخیر باشه انشالله. 8:19 هست. به پایان صبح و گفتگوی امروز رسیدیم. امروز 18 بهمن ماه 1399، یادآور روزهای پرشکوه 1357. امروز با عنوان انقلاب اسلامی، بیانیه گام دوم انقلاب، امت ولایی، تمدن نوین اسلامی، آرزوی موفقیت داریم برای تک تک مردم سلحشور، مردم وفادار انقلاب اسلامی. صبحتون بخیر باشه انشالله. تا فردا ساعت 7 صبح، خدا نگهدارتون.
شما هموطنان عزیز و گرامی به خیر باشه. انشالله برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما هموطنان عزیز و ارجمند میتونید رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم ببینید و هم بشنوید و به علاوه این برنامه دیگر برنامه های رادیو گفتگو رو هم بر روی این برنامه کاربردی میتونید شنونده و بیننده باشید. دوستان عزیزم، اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو دارید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید. 162 در اختیار شماست و همچنین سامانه پیام کوتاه روابط عمومی 30162 منتظر دریافت پیام‌ها و تلفن‌های شما هموطنان گرامی و ارجمند هست.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه جام جم دیلی.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
جمهوری اسلامی ایران در میان 25 سالگرد پیروزی
انقلابی تجهیزات پزشکی در کشور طبق آخرین آمارها
حالا پزشکان هسته‌ای توانستن علاوه بر تشخیص رادیو داروهایی را هم برای درمان انواع سرطان ها
بکارن. باید قوی شویم.
محاسبات ریاضی شاخصهای انسانی کمی پیچیده است، اما عناصری مانند عمر طولانی، زندگی سالم از نظر بهداشتی، شاخص آموزش و تحصیلات و استاندارد یک زندگی آبرومندانه در داخل شاخصهای انسانی مد نظر است. مجموعه این پارامترها عددی را به دست می‌دهند که عدد شاخص توسعه انسانی نامیده می‌شود. این شاخص‌ها توسط دفتر توسعه سازمان ملل برای سنجش کیفیت زندگی ملت‌های مختلف جهان به کار گرفته شد. امید به زندگی، بهداشت، نظام آموزشی و درآمد. بنا به گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، در فاصله سال‌های 1358 یعنی درست سال اول تشکیل جمهوری اسلامی تا سال 1395 این میانگین روی هم رفته رتبه اول میزان رشد شاخص توسعه انسانی را به خود اختصاص داده است. میانگین رشد شاخص توسعه انسانی در جهان بین 69 تا 73 صدم درصد بوده است. رشد ایران از دو برابر متوسط جهانی هم بیشتر بوده و سالانه 1.6 صدم درصد توسعه را نشان می‌دهد. اما این میزان رشد شاخص را نشان می‌دهد. کمبودها چطور؟ یعنی ایران تا چه حد موفق شده کمبودهای شاخص توسعه را جبران کند؟ بنا به گزارش فاینانشال تریبیون که در 30 اردیبهشت 1395 منتشر شد، از نظر جبران کسری این شاخص ها نیز ایران بعد از کره جنوبی رتبه دوم جهانی دارد. یکی از نکاتی که در این گزارش به آن اشاره شده، بیمه عمومی در ایران است. 700 هزار نفر که به علت فقر از پس هزینه های درمانی برنمی آمدند، توسط پوشش بیمه‌ای در کشور درمان شدند. باید به یاد داشت، حتی در کشوری مانند آمریکا نیز بیمه همگانی هنوز وجود ندارد. باراک اوباما سعی کرد یک بیمه محدود برای 40 میلیون نفر از جمعیت 300 میلیون نفری آمریکا درست کند که با مخالفت شدید گروه‌های مختلف سیاسی و کارتل‌های بزرگ اقتصادی روبرو شد. تا سال 1388 هر سال 45 هزار بیمار آمریکایی به علت نداشتن بیمه درمانی از بین می‌رفتند. در ایران اما دولت خود وضعیت داروهای ضروری و بیمه همگانی را به عهده گرفته است. این باعث شده که امید به زندگی در کشور افزایش یابد.
ملت ایران باید خود را قوی کند. اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف باشد زور خواهد شنفت. اگر ملتی قوی نباشه باجگیران عالم از او باج میگیرند. اگر بتوانند به او اهانت میکنند. اگر بتوانند زیر پا او را لگد میکنند. شاعر معروف میگه مرگ برای ضعیف امر طبیعی است. هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. این سه عنصر اگر مورد توجه قرار گرفتن یک ملت قوی میشه. یکی اقتصاد، یکی فرهنگ و سومی علم، دانش.
روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم در سرتاسر ایران اسلامی. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. از اینکه همراه ما هستید، شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، بی نهایت سپاسگزاریم. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان با ما در ارتباط باشید. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو با همکاران ما در این واحد در میون بگذارید. همچنین شما خوبان میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم ببینید و هم بشنوید. دوستان عزیزم، ساعت 8:30 دقیقه صبح هست. در هوای بهمن ماه عنوان برنامه است که به اتفاق شما عزیزان